أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در باب عقود و معاملات مکره مرحوم شیخ مسئله را به این شکل طرح فرمود که یشترطو در صحت بیع اختیار المتعاقدین، یعنی متعاقدین با اختیار عقد انجام بدهم، و بر این مطلب مترتب کرد بطلان عقد مکره را، و استدلال هم فرمود مستقیما به یک سلسله روایاتی که نفی اثر می کند از فعل مکره، مثل رفع عن امتی تسعه که منها مستکرهو علی. اصل بحث به طور اجمال در ضمن بیان این چند روایت طرح شد. بعد مرحوم شیخ وارد تفصیل این بحث شد و نخستین مسئله ای رو که عنوان کرد این که بعضی از فقها بطلان عقد مکره را این چنین توجیه کردن که مکره اصلا قصد ندارد، قاصد نیست، و از این نظر که قصد ندارد معاملش باطله. چرا که در چند مسئله قبل گفتیم یشترطو در صحت عقود این که متعاقدین قصد داشته باشن، همونطور که عقد آدم خواب باطله یا عقد شوخی و بدون قصد باطله، عقد مکره هم از این نظر که قصد نداره باطله. مرحوم شیخ این رو فرمودند این چنین نیست، مکره این طور نیست که قصد نداشته باشد، بلکه در اثر فشار و توعید و تهدید معامله رو قصد می کند ولی طیب نفس ندارد. و اگر تعبیر کردن بعضیا که مکره قصد نداره، یعنی دلش نمیخواد که این کار در خارج واقع بشود، وقتی که میگه بعتو که هازل، کسی که وادار شده و اجبار شده به عمل معامله، این طیب نفس و رضایت وجود نداره. مکره رو بعدن معنا خواهیم کرد مفصل، یعنی کسی که تهدید کنند او را و او را با تهدید وادار به کاری کنند، باید این خانه را بفروشی و الا تو را چند روز زندان خواهیم کرد، باید این کار را انجام بدی و الا تو را کتک خواهیم زد، باید این مشتری مال را بخری و الا فلان مال را از تو سرقت خواهیم کرد. امثال این گونه تهدیدات که در بین افراد گاهی معموله، در امراء ظالم وجود داشته، گاهی حتی در عرف در بین افراد مخصوص هم میاد این جریان. حالا تهدید چه اندازه باید باشه، متوعد علیه باید چگونه باشه، یه مقدار سابقا در بحث‌های اکراه در مکاسب محرمه ذکر شد، در اینجا هم حالا دو مرتبه کم و بیش مطرح میشه، بحث خواهیم کرد. اما فعلا به طور اجمال با فرض حفظ موضوع اکراه، میبینیم متوعد علیه مورد طیب نفس نیست، مورد رضایت نیست، پس عمومات شاملش نمیشود، عمومات صحت بی. مضافاً به ادله رفع الاکراه روایات متعددی که رفع مستکره علیه داره، همین روایت معروفی که در باب براءت بهش تمسک می‌کنیم، رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستکرو علی و مستکرو علی، مورد اکراه را رفع گفته شد. رفع مستکرو علی، فعلی که مورد اکراه قرار داره برداشته شده، در حالی که فعل که در خارج واقع شده، بی در خارج واقع شده، برداشته شده. یعنی چه؟ این رفع در اینجا یا باید یه چیزی در تقدیر بگیریم بگیم، یعنی رفع اثر و مستکرو علی، رفع مؤاخذت و مستکرو علی، اثر مؤاخذه عقاب امثال اینها برداشته شد. چیزی اگر خواستیم در تقدیر بگیریم، این بحث پیش میاد که آیا جمیع الاثار بگیم رفع کل اثر مستکرو علی، آثارش کلیتا برداشته شده، یا رفع مؤاخذه و گناه و عقاب مستکرو علی. اگر عملی که مورد اکراه است عقابی دارد، مؤاخذه‌ای دارد، خداوند اون مؤاخذه را برداشت. اگر شما رو مجبور به شرب خمر کردن، شرب خمر عقاب داره، رفع این عقابش در حالت اکراه، رفع مؤاخذه فقط یا رفع همه آثار. این قضیه که همه آثار است یا مؤاخذه تنها، در رسائل مرحوم شیخ به طور مفصل اونجا مطرح فرموده. مرحوم شیخ علیه الرحمه قدر متیقن در اونجا این میگیره که رفع المؤاخذه مسلم در این رفعه، این نهتا مؤاخذه عقاب برداشته شده، همونطوری که در رفع قلم عن السبی و عن المجنون امثال اونجاها میگیم، این رفعه ها هر جا داریم مربوطه به مؤاخذه و عقاب، عقابش برداشته شده. اما سایر آثار بگیم تمام آثار عمل مورد اکراه برداشته شده است، این رو مرحوم شیخ در رسائل تردید میکنه، ولذا در باب براءت هم در مالا یعلم مشکوک، فعلی که حکمش معلوم نیست، اونجا هم بیشتر تکیه میکنه، میگه فقط عقاب برداشته شده، عبارت اخرای قبه عقاب بلا بیانی، اما آثار دیگر را نمیگه، ولذا شیخ شامل جزئیات شرطیات امثال اینها نمیدونه، احکام وضعیه را میگه رفعه شاملش نمیشود رو مبنای مرحوم شیخ. ولی در اینجا شیخ از عده دیگر تبعیت میکنه که نه، رفعه به خصوص در جمله مستکرو علی یه قرائنی داریم که این رفع عام است نسبت به احکام وضعی و تکلیفی، رفع آثار وضعی و آثار تکلیفی هر دو و جمیع الآثار رو برمی‌دارد. قرینه این که در اینجا به خصوص داریم که احیانا چه بسا مثل اشخاصی مثل مرحوم آخوند همین قرینه رو توسعه میدن در تمام نهتای رفعه ها، نهتای رفعن امتی تسعه، قرینش اینه که این روایت در مورد اکراه در موارد بسیاری از کلمات ائمه علیهم السلام بهش استدلال شده. یعنی چه بهش استدلال شده؟ اصل روایت رفعن امتی تسعه مال پیغمبر اکرم است، روایت روایت نبوی است، از لسان مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه نقل شده. پیغمبر فرمود رفع عن امتی تسعه، با کلمه امتی هم فرموده. اما در موارد متعددی سوالاتی که به این مناسبت ها از امام علیه السلام می شده و احیانا با این قسمت ها مناسبت داشته، امام جواب مسئله گفته، بعدم به همین جمله پیغمبر استدلال فرموده. من جمله از سوالاتی که از امام علیه السلام شده اینه که کسی آمد خدمت امام علیه السلام و عرض کرد سألته عن رجل استکره علی الحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک، کسی رو وادارش کردن قسم خورد به طلاق زنهاش و عتاق بندهاش و صدقه بودن جمیع اموالش، مصادره کل در کل، قسم خورد این چنینی. رجلون استکره مجبور شد به چنین قسمی. مراد از این روایت چیه؟ خیلی روشن نیست. البته همین عبارت همین اندازه است. استکره علی الحلف به طلاق و العتاق و صدقه ما یملک ایل زمه ذلک، آیا این به عهدش میاد؟ امام فرمود لا شیء علیه، نه چیزی به عهدش نمیاد. این یه جواب و سوال معمولی. بعد امام استدلال فرمود، فرمود پیغمبر فرموده رفع عن امتی تسعه منها مستکره علی، یکی از مواردی که رفع مورد اکراه و چون این موردی که تو سوال کردی مورد اکراه است، پس نه چیزی به عهدش نمیاد. چیزی به عهدش نمیاد، حساب حساب مؤاخذه اخروی نیست، عقاب نیست. ایلزمه ذلک یعنی الان در دنیا باری بر عهدش، تکلیفی به عهدش، طلاقش درسته، عتاقش درسته، طلاق واقع شده یا واقع نشده، عتاق واقع شده یا واقع نشده، امام فرمود نه چیزی بر او لازم نشده است. معناش این است که رفع در اثر اکراه چی؟ حتی صحت طلاق، حتی صحت عتاق، صحت طلاق و عتقش هم برداشته شد. اگر این با اکراه نبود و به طور اختیاری انجام میداد، طلاق، عتاق، صدقه دادن در مورد کاری بود که مورد اختیار خودش بود، درست بود. اما چون حالا اکراهی است، این آثارم برش مترتب نمی‌شود. و از اینجا نتیجه بگیریم چه پس در مورد اکراه جمیع الآثار برداشته میشه و اختصاص ندارد به عقوبت تنها، به مؤاخذه اخروی، به جهنم و عقاب روز قیامت. نه، این گونه لوازم و آثار مربوطه به اینجا هم از عهده او برداشته شده. پس بگیم رفع مستکره علیه آمون و همه اینا رو برمی‌داره. یکیش صحت البیع، اگر مجبور شد به فروش خانش، رفع مستکره علیه، بیع برداشته شد یعنی اثرش برداشته شد، عقاب که نداره هیچ، صحت البیع برداشته می‌شود. ایلزمه ذلک در حقیقت جواب و سوال امام رو اینجا پیاده کنیم، آیا این بی برش لازم می شود؟ جواب این است که نه، لازم نمی شود، این بی درست واقع نمی شود. پس صحت البی هم از خود روایت رفعه به خصوص با زمیمه شدن این توضیحات و امثال اینها که در روایات هست روشن میشه که اینها رو هم شامل میشه. بنابراین در اصل مطلب که بیع المکره باطل و لا ینعقد، دلیل‌های متعدد داریم تا از اینجا به قضیه قصد برسیم. و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد انتی به نفسن فی مقابل الکراهه. مراد به این اختیار این است که متعاقد قصد داشته باشد به وقوع مضمون عقد، ولی نه قصد تنها. خواهیم گفت که در مکره قصد داره، ولی قصدش از طیب نفس بوده باشد. در مقابل کراهت و عدم طیب نفس که اگر یک جایی با نخواستن انشاء عقد کرده، نمیخواد، نمیخواد این عقد رو انجام بده و با اینکه نمیخواد انشاء عقد کرده، این عقد درست نیست. پس این اختیار، اختیار در مقابل کراهت و عدم طیب نفس است، نه اختیار در مقابل جبر. کلمه اختیار، شیخ میخواد به این نکته توجه بده، کلمه اختیار یه وقت به معنای فلسفیش مطرح میشود، یعنی فعلی که از روی اراده باشه، در مقابل جبر یعنی فعل غیر ارادی. الانی که شما اینجا نشستید
اگر حرف بزنید فعل اختیاری است اما قلبتون داره تپش میکنه و حرکت میکنه، این فعل فعل جبری شماست، فعل اختیاری شما نیست، چون از روی اراده شما نیست. آیا مراد از اختیار اینجا اینه و منظور شرط بودن اختیار و اگر اختیاری نباشه فاسدون؟ اون اختیار من جبره، یعنی کسی به جوری باشه که بدون این که اصلا خودش بفهمه و اراده بکنه صیغه بیخونده باشه، این باطله؟ نه، این که سابقا گفته مثلا قصد نداره و چون قصد نداره باطلون. منظور در اینجا یک اختیار به یک معنای وسیع تره، اختیار در مقابل کراهت، اختیار در مقابل اینکه دلش نخواسته باشه و از روی بیمیلی و ناچاری انجام دادن. و یدل علی، خیلی خوب معنایی کرده، اما دلیل بر این مطلب که چنین اختیاری شرطه، یدل بر علی قبل الاجماع، یعنی اجماع هم در مسئله داریم، قوله تعالی الا ان تكون تجارتن ان ترازن لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتن ان تراض. و قوله علیه السلام لا يحل مال امرئ مسلم الا ان تيب نفسه، اینم با قید تیب نفس، پاکی دل بدون دغدغه. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخبر المتفق علیه بین المسلمین، روایتی که متفق علیه هست بین مسلمان ها، روایت اینه رفع عن امتی، یا در بعضی از روایات وضع عن امتی. کلمه وضع از کلماتی است که به دو معنا میاد، به معنای گذاشتن و به معنای برداشتن. اگر رفع وضع علیه باشه معنای گذاردن، وضع عن گفته بشه به معنای برداشتن. وضع عن با رفع عن تقریبا یک معنا داره. حالا روایت بعضی جاها رفع عن عقل شده، بعضی جاها وضع عن عقل شده. وضع عن امتی تسعت و اشیاء او سته و منها ما اکره علیه، یکی از اون نه چیز ما اکره علیه یا مستکره علیه. و ظاهره و انکان رفع المؤاخذه، ظاهر کلمه رفع در بسیاری از مواردی که استعمال شده در لسان شرع، رفع رفع المؤاخذه است، رفع عقوبت، عقوبت نداشتن. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، امثال اینها. الا ان استشهاد الامام علیه السلام به فی رفع بعض الاحکام الوضعیه یشهد لعموم المؤاخذه فیه لمطلق الالزام علیه بشیئن. اما میبینیم امام علیه السلام به همین روایت استدلال کرده در رفع بعض از احکام وضعی مثل صحت عقد و امثال اینها. این شاهد میگیریم که اون چیزی که برداشته شده، حالا میخوای اسم مؤاخذه هم بذار روش، اما مؤاخذه‌ای که به یک معنای وسیع، هر نوع الزام، هر نوع یک تکلیف رو دوش آمدن، همه اینا برداشته شده. عموم دارد مؤاخذه برداشته شده لمطلق الزام بر اون شخص مورد اکراه به شیء، هیچ چیز برش الزام نمی شود در اثر اکراه. حالا استشهاد امام کدوم روایته؟ ففی صحیحة البزنتی عن ابی الحسن علیه السلام، روایت بزنتی است از موسی بن جعفر علیه السلام. فر رجل یستکره علی الیمین، کسی وادار میشه بر قسم، فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک، قسم میخوره به طلاق و عتاق و صدقه اون چی که دارد. ایلزمه ذلک، آیا چیزی به عهدش میاد؟ فقال علیه السلام لا، نه چیزی به عهدش نمیاد، یا به تعبیر بعضی از روایات لا شیء علیه. بعد فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یتیقو و ما اخطأوا و بله اینها و دنبالش رو دیگه امام در این روایت ذکر نکرده، سه موردش رو ذکر کرده که یکی ما اکره علیه. خب امام استدلال فرموده اینجا بر بطلان طلاق و عتاق و در این حال به همین روایت رفعه امتی تسعه، معلوم میشه این رفعه صحت طلاق رو بر میداره، صحت عتاق رو بر میداره. این روایت البته خودش یک اجمالهایی در این روایت وجود داره. اولا مراد از این روایت که رجل استکره علی الیمین فحلف به طلاق والعتاق و صدقت ما یملک، مراد چیه؟ البته یه جریانی بوده ظاهرن در اون زمان در بین عامه مرسوم بوده، نمیدونم حالا هم مثلا هنوز مرسوم هست در بین عامه یا مرسوم نیست. وقتی اشخاصی میخواستن یه قرارداد بسیار محکمی ببندند و به اصطلاح همه چیزشون رو در جرو این قراردادشون بگذارن، یه همچین قسمهایی میخوردن، قسم به طلاق و عتاق و صدقت ما یملک، قسم به این که اگر مخالفت با این قراردادشون بشه زناش که معمولا هم چند تا زن داشتن همه طلاق داده باشن، بنده ها و برده هاش همه آزاد باشن، تمام اموالش هم صدقه باشه و فی سبیل الله بشه لخت و او رو دیگه هیچی نداشته باشه، کنه تمام هستی خودش رو جز جان خودش رو در گرو این قراردادش میگذاشت، به این شکل قرارداد رو محکم میکرد. اما این فحلف به طلاق منظور چی بود؟ آیا منظور این بود که قسم میخورد که اگر مخالفت کنه بعدن زنش رو طلاق بده؟ اگه مخالفت کرد قسم میخوره، مثل که حالا شما آگاهی قسم میخورید که اگر مثلا سیگار بکشید 10 تومن صدقه بدید یا یه روز روزه بگیرید، که در اثر سیگار کشیدن و تخلف این قسم اون وجوب بیاد به ذمتون. اینجا هم قسم میخورد که اگر با این قراردادش مخالفت کنه، اگر فلان کار رو انجام بده، واجب بشه برش طلاق زنش، واجب بشه برش عتق بنده هاش، واجب بشه برش صدقت ما یملک مثلا، بعدها برش واجب بشه این کارا رو انجام بدهد. خب اگه حال بعد کسی این کارا رو انجام نمیداد، خلاف قراردادش میکرد، اون کارا رو انجام نمیداد، چی میشد؟ انس قسم کرده، کفاره قسم میاد به ذمه‌اش. خب این چیز مهمی نمیشد که آخرش میشد کفاره قسم، نتیجه‌اش قسم بود و کفاره قسم دیگه. و یا نه مراد اینه که حلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک اینه که از حالا که قسم میخورد به صورت شرط نتیجه، ما انشالله بعدها در باب شروط اونجا خواهیم گفت که شروط ضمن العقد دو جوره، یک شرط الفعل، یک شرط نتیجه. یک شما ضمن یک معامله این کتاب رو میفروشی به زید، شرط میکنی که به شرطی کتاب رو به شرطی فروختم به تو، به شرطی که تو کتاب رسائلت رو به من بفروشی، این میشه شرط فعل. یه وقت میگی که نه این کتاب رو فروختم به تو به شرط اینکه کتاب رسائل تو مال من باشد، این میشه شرط نتیجه. یعنی خود به خود در اثر این شرط اون بشه مال من. حالا اینجا هم اینجور قسم بخوره، قسم نتیجه، چه قسم بخوره که فلان کار رو انجام نمیدم، فلان اسیان رو نمی کنم، فلان سرکشی رو در مقابل خلیفه نخواهم کرد، و الا قسم بخوره که زنهام طلاق داده باشند، بنده های من آزاد شده باشند، مملاک من همه صدقه بوده باشد، به صورت شرط نتیجه. اون وقت شرط نتیجه، این نتیجه رو مثلا اون خلیفه ازش میگرفت، اگه یه روزی مخالفت میکرد بر اثر این شرط نتیجه کرده بود، قسمی که خورده بود، حکم مصادره مالش روشن بود، این خود به خود مصادره شده خدایی بود، اینجوری نتیجه میداد. حالا چرا اکرا وادارش کردن؟ نمیخواست قسم بخوره. استکره علی الیمین، حالا یکی که اینا رو میگیم اصل جریان رو ببینیم. این جریانی که بوده در بین عامه کدوم یکی از اینا بوده؟ به صورت اول یا به صورت دوم و یا نه یک صورت سومی؟ اصلا چیز دیگه بوده؟ این حرفا تو کار نبود. و اون این است که قسم که میخواستن بخورن، قسم اون چرا که ما الان داریم در شیعه این است که باید قسم بخوره به نام پروردگار الله، فقط حتی قسم به اسامی دیگر پروردگار هم مورد اشکاله، تا چه برسه به چیزهای دیگه، قسم به پیغمبر، قسم به ائمه، امثال اینا قسم هاییست که آثار خاصه قسم برش مترتب نمیشه. البته اگر از مقدسین مقدسات بود، بالاخره یک نوع احترامیست که بایستی مخالفت نکرد، اونها در گرو قرار داده شده به نحوی و وابسته به اونها شده، باید انجام داد به جای خود، اما قسم شرعی به طوری که همس و امثال اینا برش مترتب بشه، نه، الله باید به کلمه الله، والله یا بالله با این ادات قسم بوده باشی. اما در بین عامه این چنین نبوده مثلا، بلکه اینا قسم میخورد به طلاق، اصلا مورد قسمش طلاق بود، قسم به طلاق، قسم به اطاق بنده هام، قسم به صدقه تمام اموالم، این رو مورد قسم قرار میداد. ظاهر عبارت هم اینه، حلف به طلاق، نه حلف علی طلاق. تعبیر میکنیم حلف بالله علی الله یفعل ذلک او یفعل ذلک، مورد قسم مقسم به را اینجا آورده کلمه طلاق، حلف به طلاق ولتا. این معناش اینجور میشه اگه معنای تحت اللفظی خواسته باشیم بکنیم، که اصلا قسم خورده به طلاق، قسم خورده به عتق و صدقه اموالش، مثل که قسم بخوره، قسم به سر فلان کس، قسم به جقه فلان کس، اون وقتا مرسوم بود، اینم قسم خورده به اموالش و عتقش و امثال. این سه تصویر تو معنای این روایت هست. حالا آمده از امام سوال میکنه که ایلزمه ذلک؟ امام علیه السلام جواب میده نه. این جواب نهش مسلمه. این سه قسمی که شمردیم از نظر فقه شیعه هر سش باطله، حتی در مورد اختیارش، اگر اختیاراً هم انجام بده هر سه قسمش باطله. قسم به شکل سوم به اینا درست نیست، الان عرض کردیم. از نظر فقه شیعه تنها قسم به نام الله درسته و هیچ دیگه باطلون، ولو اختیارن انجام بده، ولی خیلی دلش هم خواسته باشه این قسم واقع بشود، نه واقع نمیشود، باطلون. اگرم به اون معانی باشه که قسم به خدا خورده به بر عید، حالا چه به صورت شرط الفعل باشه چه به صورت شرط نتیجه باشه، بازم باطلون. برای اینکه در طلاق و عید و صدقه امثال اینا چیزاییست که باید با صیغه خاص خودش و از طریق خاص خودش واقع بشود، نمیتونه به صورت معلق قرار بگیره. اگر چنین کارو کردم فلانی مطلقه باشه، اگر چنین کارو کردم فلان بندم آزاد باشه، نه، این آزادی، این مطلقه شدن باطلون، چون معلق منجز نیست. علاوه بر این که طلاق شرایط خاص خودشو میخواد، صیغه خاص خودشو میخواد، حضور عدلین میخواد، با بند و بیلای دیگش که هست، اینا باطلون به این صورت که حلف. ولی در این حال امام آمده استدلال فرموده به رفع معک ما اکرو علی. این استدلال امام لزومی نداشت، امام باید میفرمود که این باطلون ولو اختیاراً هم انجام میداد. اصلا بذارید این حرفا رو کنار، این کارا چیه، این بازی ها چیه، این حرفا چیه، اینا به درد نمیخوره، این حرفا کلن و صریحاً باید نفی میکرد صحت همه اینها. در این حال آمده امام استدلال فرموده به جمله رفع معاکرو علی. چرا؟ نمیدونیم، خیلی روشن نیست تعلیمن امام این رو بیان کرده، و یا اینکه مثلا مورد سوال احیانا از عامه بوده کسانی بوده از اهل سنت، امام خواسته مسئله را بر مبنای خودشون بیان بکنه، بگه شما در این حال اون رجل بزندگی که البته از بزرگان شیعه است، حالا سوال کرده اون رجل از کسانی است که عام از اهل عامم هست، مثلا ایال اقل طرفش، اون طلبکارش که فردا میخواد یخشو بچسبه و ازش مطالبه کنه این طلاق و اطاق را، اون از اهل سنت میاد سراغش، باید یه جوری جواب مسئله رو بگه که به درد اونم بخوره، جلوی دهن اونم بسته بشه. امام اگر بگه ما رو مبنای خودمون همه اینا باطله، توی شیعه که میدونی، ول کن این حرفا رو بذار کنار، او ول کن نیست، اون طرف مقابل ول کن نیست، امام علیه السلام باید یه جوری جواب رو بفرماید که جلوی دهان او هم بسته بشه. امام آوردش اینجا رو قضیه اکراه و مستند کرد به بیان پیغمبر، اینم خصوصیتش که مستند بیان پیغمبر کرد، خودش مستقیما نفرمود لا این درست نیست، لانه مکرهون علی و لا اکراه، مثلا خود امام هم میتونست اینطور بفرماید ولی اینجور نفرمود، برد رو بیان پیغمبر. در جاهایی که در روایات خاصه منتقل میکنه امام مطلب را، حالا یا به صورت روایت یا سینه به سینه میرسونه و مستند میکنه به قول پیغمبر، اونجاهای مواردی است که درگیری با عامه وجود داره، ائمه علیهم السلام مستند میکردن به قول پیغمبر، مثلا در باب وضو از مرفق شستن یا از پایین به بالا نکسن، مکرر روایات بیانیه داریم جلد دوم وسائل، ببینید اونجا الا احکی لکم وضو رسول الله، چند تا روایت اینطوره، میخواید نشونتون بدم پیغمبر چگونه وضو میگرفت، بیان وضو پیغمبر رو میکنه، در حالی که از نظر شیعه میگیم یا ابن رسول الله هر چی شما بفرمایید همونه، فرق نمیکنه بین بیان شما و بیان پیغمبر، نیازی به این استناد نیست، ولی برای اینکه در مقابل عامه قابل احتجاج باشد مستند میکنن به بیان پیغمبر. و اتفاقا اینجاهایی هم که مستند میکنن چیزایی است که حتی تو کتب خود عامه هم نقل شده، در کتب عامه هم نقل شده از طرق مختلف، حالا چه از طرق خود ائمه چه از طرق اونها نقل شده در کتب عامه، همین کتب رواییشون که الان دارن، روایات بسیاری از ائمه ما نقل کردن، اما به عنوان راوی، به عنوان این که فلانی از پدرش، او از پدرش، او از پدرش نقل میکرد از پیغمبر اکرم، به عنوان راوی نقل شده و الان عده‌ای از فضلا در مشهد دارن این زحمت رو میکشن که اینها رو از کتب اهل سنت جمع آوری میکنن، سیره و احادیث پیغمبر، احادیثی رو که ائمه علیهم السلام از پیغمبر نقل کردن و تو کتب اهل سنت نقل شده، اینها رو دارن جمع آوری میکنن که خودش این کتاب بسیار مفصل و قطور خواهد شد. در هر حال امام علیه السلام به این جمله استدلال کرد، حالا ولو اینکه این استدلال امام لازم نبود، لازم نبود امام بیان بکنه، ولی حالا که بیان کرده امام استدلال شول که نمی کنه که، نعوذ بالله، استدلال غلط که نمی کنه که، استدلالی می کنه محکم و پابرجا. لابد باید این روایت رفعه منطبق بر این مورد بشه که امام باش استدلال می کنه، و منطبق شدنش اینه که می خواد بگه لا اثر برش مترتب نیست، بخواد بگه اثر بر قسمش مترتب نیست و قسمش منعقد نشده، یا بگه طلاقش منعقد نشده، اطاقش منعقد نشده، هر کدوم اینا مراد باشه، معلوم میشه مراد از رفعه این گونه آثارم هست، صحت عقد و ایقاع رو هم میگه تا رفعه در اینجا تطبیق بشه. پس خلاصه این که ولو در این مورد خاص نیاز به این روایت رفعه نداشتیم در مورد روایت بزندی، ولی در این حال از این استدلال امام کشف سعه مراد از روایت رفعه رو میتونیم داشته باشیم. یدل این روایت بر این که مراد به نبوی لیس خصوص المؤاخذ و العقاب الاخروی، تنها بله معذرت میخوام از خط بالا، والحلف به طلاق و الاطاق، قسم به طلاق و اطاق اگرچه در نزد ما صحیح نیست، ولو من دول اکراه ایزن، بدون اکراهش هم صحیح نیست، اختیاریش هم صحیح نیست، الا اینکه مجرد استشهاد امام علیه السلام در عدم وقوع آثار ما حلف به، اون آثاری که قسم خورده واقع نمی شود، استشهاد فرموده امام برای اثبات این مطلب، به وضع ما اکره علیه، رفع ما اکره علیه، استدلال به رفع نموده، این استدلال و استشهاد یدل بر اینکه مراد به نبوی لیس فقط خصوص مؤاخذه و عقاب اخروی، بلکه شامل این آثار صحت و بطلان و عقود و ایقاعات هم می شود. و مراد بحث ما هم همینه. ما می خواهیم بگیم در مورد اکراه بی باطلون، بی واقع نشده، عیناً مثل عتق یا طلاقی که واقع نشده. هذا مضافاً الی الاخبار الوارده فی طلاق المکره، علاوه بر اینکه در باب طلاق، طلاق مکره، چون این مسئله اونجا زیادتر اتفاق می افتاده، یه مردی رو به مناسبت‌های مختلف پیش می آمده، وادار می کردن برای اینکه زنش رو طلاق بده، زور، جبر، امثال اینها، اونجا این مسئله بیشتر مورد نیاز بوده. روایات زیاد داریم که طلاق مکره باطلون و واقع نمیشه به ذمیمت عدم الفرق. اون وقت اینم ذمیمه میکنیم، لا فرق بین طلاق و نکاح و بیع و اجاره و سایر عقود. وقتی در طلاق که یکی از ایقاعات اکراهیش واقع نشود، در سایر موارد هم همچنین. این ادله‌ای که در اصل مسئله بهش استدلال کردیم. پس مکره عقدش فاسدون و باطلون و لایق. اینجا وارد میشیم درباره اون جمله‌ای که سابقا هم بهش اشاره شد. عده‌ای آمدن گفتن میدونید مکره چرا عقدش باطله؟ چرا عقد مکره باطله؟ برای اینکه مکره قصد نداره. و سابقا هم شما گفتید یکی از شرایط صحت عقد قصد، مکره قصد نداره. در اونجا تحلیل کردیم قصد مراحل مختلف و متعددی داره. کسی که میگه به تو، یه وقت حساب قصد لفظه، گاهی این لفظ به تو با قصد ادا میشه، یه وقت بدون قصد، گاهی تو خواب میگه به تو، گاهی نه بیداریست و با قصد میگه به تو. یک مرحله دوم این است که گاهی از این به تو معنای اراده میکنه، گاهی از این به تو معنای اراده نمی کنه. لفظ میگه اما قصد معنا نداره، نمیخواد استعمال در معنا بکنه، فقط داره کلمه به تو رو میگه، به تعبیر شیخ تقلیدن. یکی دیگه داره میگه به تو، این اصلا نمیفهمه معنای به تو چی چیه، اینم مثل اون میگه به تو، نوای او رو در میاره به اصطلاح. اینجا قصد لفظ داره اما قصد معنا اصلا هیچ قصد معنا نداره، صرفا لقلقه لسان و زبانه. اینجا هم قصد نیست. یه وقتی نه قصد معنا داره، به تو گفته قصد معنا هم داره اما نه معنای بی، یه معنای دیگه، خیال میکنه لفظ به تو یعنی آب بده بخوری و به تو رو به این معنا میگه، قصد معنا کرده اما یه معنای دیگه ای، حالا غلطن، مجازن یا به هر جهت دیگه باشه. اینم گفتیم به ای واقع نمیشه. یه وقتی هم نه به تو گفته مرادش هم همین معنای بیعه اما اخبارن، نه انشاءن، باز اینم گفتیم به ای واقع نمیشه. مرحله دیگرش این است که به تو بگه معنای انشایی هم قصد بکنه اما قصد جد نداشته باشه. میگه مرد میدونشی بخری به تو، میخواد ببینه او چه کار است، قصد جد فروشی نداره. این هم گفتیم واقع نمیشود. اینا مراحل مختلفیست که قصد انشاء جدی بیع وجود نداره و لذا سابقا گفتیم فاسدون. آیا در مکره این چنینه که یکی از این مراحل قصدش خرابه و از این جهت فاسدون؟ این رو بعضی ها احتمال دادن و نسبت به کلام شهیدین هم دادن که شهیدین فرمودن ان المکره و الفضولی قاصدان لللفظ دون المعنا، پس اینا قصد ندارن و از باب نداشتن قصد معاملشون باطله. نوبت به قضیه طیب نفس نمیرسه، اون قصد نداره. کسی که تو سرش دارم میزنم میگم بگو به تو، آخرش میگه بابا میگم به تو، اما قصد معنا نمیکنه، استعمال لفظ در معنا نمیکنه. مثلا گفتن مکره از این نظر معاملش باطله، ولی سا یه فرعی رو برش متفرع کردن و اون این که کسی رو وادارش کردن، تو سرش زدن، دارن شلاقش میزنن که بگو به تو خونمو. این آقا ناچار زیر شلاق گفت به تو، ولی کن اونجا وقتی داشت میگفت به تو قصد معنا کرد، با نیت معنا گفت به تو، نمیدونست که میشه فقط لفظ بگه و معنا رو قصد نکنه، توجه به این نکته نداشت، درس طلبگی نخونده بود که میشه لفظ رو بگه معنا رو قصد نکنه. مثل خیلی شعرهایی که گفت لفظ شعر میگویم و معناز خدا میطلبم، از این قبیل باشه مثلا. نه، قصد معنا کرد. اون وقت گفتن خب پس اینجا عقدش درسته دیگه، حیف شد، این میبایست که قصد معنا نکنه کرد، حالا که این لفظ رو ناویان ادا کرد معاملش درسته، صحیح واقع میشه. اینو برش مترتب کرد. شیخ میخواد این مطلب را منکر بشه، بگه نه، از اول در مکره معنای مکره های معمولی که همه فقها گفتن عقدش باطلون فاسدون چنین از چنان است، اینایی که برش استدلال کردیم، معناش این نیست که قصد معنا نداشته باشه. نه، مکره طبیعتا اصلا اکراه داره میشه بر قصد المعنا، و قصد المعنا هم میکنه، ولی در این حال عقدش فاسده، از باب اینکه طیب نفس ندارد. مکره اینچنین نیست که قصد نداشته باشه، نه، اونطور نیست که انقدر شلاقش بزنه که بیهوش بشه و تو بیهوشی حرفی بزنه، که نه، در حالی که هنوز اختیار داره، اراده داره، میفهمه چی میگه، میفهمه چه لفظی رو ادا میکنه، میفهمه معنای این لفظ چیه، همه اینا رو توجه داره، داره میگه، پس با قصد نه بدون قصد. حالا عبارت شهید رو چجور توجیهش کنیم؟ ثم انه یظهر من جماعت منهم الشهیدان ان المکره قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله، لفظ رو قصد کرده و مدلول رو قصد نکرده، بنابراین فساد به از این بابته که قصد مدلول ندارد. بل یظهر ذلک من بعض کلمات العلامه. شیخ میفرماید ولیس مرادهم انه لا قصد له الا الى مجرد التکلم. مرادشون این نیست که اینا فقط، این شخص مکره فقط قصد لفظ داره و تکلم داره و هیچ معنایی رو قصد نکرده. کیفه والحاضر الذی هو دونه فی القصد قاصد للمعنا قصدن سوریا. آدمی که از رو شوخی داره یک حرفی میزنه، آدم شوخگر هم باز یه مقدار قصد معنا داره، ولو یه قصد سوری، ولو در صورت قصد به اصطلاح، نه این که اصلا معنا از این لفظ نگه، معنا قصد نکنه که، شوخی نکرده که یه لفظی رو بگه که هیچ معنای ازش قصد نشود، که این اصلا شوخیش واقع نشده، شوخیش اینه که معنای همین لفظ هم ازش قصد بشود. حاضل که پایین تر است از مکره در قصد، قاصد معنا هست، ولی البته قصد سوری، یعنی صورت اون معنا رو قصد کرده. ول خالی عن القصد الى غیر تکلم، اون جایی که کسی فقط قصد لفظ داشته باشه نه معنا، و غیر تکلم و لفظ چیز دیگری قصد نداشته باشه، اون کسی است که یتکلم تقلیدن او تلقینن، کسی است که تقلیدن حرف میزنه، یکی دیگه داره میگه به تو، این میخواد نواشو در بیاره، مثل ضبط صوتش تکرار میکنه به توی او رو، اون بله لفظ رو داره تکرار میکنه و هیچ معنا رو درک نمیکنه. یا تلقینن، کسی که داره میخواد یاد یه کسی دیگه بده، یه نفر عوامیه میخواد فرم معامله کنه، خونشو بلد نیست، شما میخواد یادش بدی، یا اون وقتی که داری حمد و سوره یادش میدی، الحمدلله و امثال اینا، دونه دونه کلمه به کلمه براش میدی، یادش میدی، بله اونجا فقط قصد لفظ داری دون المعنا، اونجا قصد معنا نداری. ولی در مکره این چنین نیست. کسی که تکلم میکنه تقلیدن یا تلقینن، تقلیدنش مثل طفل جاهل به معانی که هرچی بابا ننش گفتن اونم تکرار میکنه. فالمراد به عدم قصد المکره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فی الخارج. پس بگیم مکره چی رو قصد نداره؟ حالا توجیه کلام اونها، مقصودشون از این که مکره قصد نداره یعنی نمیخواد که این نتیجه در خارج واقع بشه. مدلول عقد که انتقال باشه، خونه از من به او منتقل بشه، اینو نمیخواد در خارج واقع بشه. عدم قصد به وقوع مدلول در خارج ولا کلام و معنای کلام رو قصد داره. فالمراد به عدم قصد المکره عدم القصد به وقوع مضمون عقد در خارج و ان الدائی له، اون چیزی که دائی به این انشاء شده، دائی له الال انشاء لیس قصد وقوع مضمون این نقل و انتقال در خارج. لا ان کلامه الانشائی مجرد عن المدلول، ننجین عبارت به توی که گفته ایش معنا و مستعمل و فی و مدلول نداشته باشه. کیفه و هو معلول الکلام الانشائی اذا کان مستعملا غیر مهمل. چگونه است؟ و حال این که این مدلول کلام معلول کلامه. این کلمه معلولون که بعضی ها رفتن تو خط این که مدلولون باشه غلط نوشته شده نمیدونم فلان، نه همون معلولون درسته. معلول کلام الانشایی رو مبنای خود مرحوم شیخ که در باب انشاءات، انشاءات رو از قبیل ایجاد میگیره، ایجاد و وجود میگیره. وقتی کسی بعت رو در خارج انشاء میکنه، سابقا هم وقتی توضیح دادیم، قطع نظر از این لفظ بعت و مفهوم زیر لفظ، الان با این گفتن بعت و یه چیزی داره در وعاء اعتبار موجود میشود. با گفتن بعت و این موجود در وعاء اعتبار معلول این کلامه، یعنی این کلام علت وجود اعتباری اون وجود می شود، اون وجود انشائی. وجود انشائی همون وجود در وعاء اعتباره. اون وجود به وسیله این لفظ ایجاد شده، پس معلول همین لفظه. کیفه؟ اون مدلول معلول کلام انشائی است در صورتی که این کلام مستعمل باشه و مهمل گفته نشده باشه. و پیداست که کسی که ولو در حال اکراه ادا میکنه کلام رو مهمل نگذاشته. و هذا الذی ذکرنا لا یکاد یخفا علی من له ادنا تأمل فی معنی الاکراه لغتا و عرفا. کسی در معنای اکراه دقت کند اینو میفهمه. و ادنا تتبع فی ما ذکره الاصحاب فی فروع الاکراه، مضافا بر اینکه اصحاب علما در بحث اکراه یه مطالبی رو اضافه کردن که اون مطالب با اون حرف اون آقایون که اصلا مکره قصد نداره نمی سازه. لا یستقیم التی، اون فروعی که لا یستقیم جور در نمیاد، مع ما توهمه من خلو المکره ان قصد مفهوم لفظ، با اون چیزی که اینا گمان کردن که مکره اصلا مستعمل و فیه رو قصد نکرده، مدلولی از کلام قصد نکرده. و جعله مقابلا للقصد، و این که اختیار مقابل با قصد به اون معنایی که سابقا گفتیم، این با او جور نمیاد. کجا اون فرو؟ فروعی را که اصحاب ذکر کردن. و حکمهم، این حکمهم عطف ما ذکره الاصحابه، حکم اصحاب یک. حالا اینا نمونه هایی از اون فروع در حقیقت. فروعی که اصحاب ذکر کردن، نکته اینجاست که در بعضی از همین موارد بیع مکره اصحاب مسائل رو مطرح کردن که نشون میده مکره قصد لفظ داره، قصد معنا داره، و در این حال که قصد معنا دارد باطلون لا یقع. چی؟ یکی از مسائلش مترتب شده این است که بعدها در بحث اکراه سابقا هم در مکاسب محرمی خوندیم، اینجا هم میاد. ما میگیم مکره عقدش باطله، بعد مطرح میکنیم که مکره یه وقتی وادارش میکنن بگی به تو میتونه توریه کنه، یه وقتی نه توریه هم ممکن نیست. اگه میتونه توریه بکنه و در این حال توریه نکرد، آیا معاملش بازم باطله؟ حالا این مسئله رو خوب دقت کنید. مکره میتواند توریه کنه و در این حال توریه نکرد، آیا بازم معاملش باطله؟ فقها گفتن بله باطله. ای توریه کرد و نکرد یعنی چی؟ توریه مال معناست. من این که میگی توریه نکرد یعنی دقیقا همون معنای تحت لفظی لفظ رو قصد کرد، همون معنای بیت رو قصد کرد. اگر از این لفظ بیت و معنای بیت رو قصد نکنی این همون توریه است که توریه نکرد. پس کدومه؟ اینه که همون معنا رو قصد بکند و در این حال گفتن فاسدون. پس معلوم میشه قصد به معنا داره و در این حال فاسدون. و حکم فقها به عدم وجوب توریه در تفسی از اکراه و صحت و بیعهی بعد رضا، این فرع دوم، مکره اگر چنانچه بعدن راضی شد این معاملش درسته. اگه بعدن راضی شد به اون معاملهی که انجام داده معاملش درسته. اگر انشاء عقدش از اول بدون قصد بود که بعد دیگه به درد نمیخوره این که ولو بعدم راضی بشه، معلوم میشه نه با قصد بوده، نقصش از نظر رضا بوده که حالا بعد اگر راضی شد معاملش درسته. اگر از نظر قصد هم ناقص بود بعدن اگه کسی تو خواب گفته باشه به تو بعد بیدار بشن بهش بگن گفتی به تو، بگه خوب شد حالا گفتم ابن نداره، آیا این معامله درسته؟ نه این معامله درست نیست، چون اون به تو اثری برش بار نیست که. و همچنین صحت بیعش بعد از رضا و این که استدلال کردن لهو یعنی برای بیع مکره به اخباری که وارد شده در طلاق مکره و حال این که و انهو لا طلاقه الا ما ارادت طلاق، در باب طلاق که گفتن باطله، اگه اراده طلاق نباشه که اصلا طلاق نیست، اونی که طلاق هست گفتن باطله. حیث و ان المنفی در روایات بطلان طلاق میگه طلاقی که هست باطله، صحت طلاق صحت رو نفی میکنه، میگه طلاق و باطل، لا تحقق مفهومه لغتا و عرفا، نه اینکه بگه اصلا طلاق واقع نشده، طلاق تحقق پیدا نکرده، لغت طلاق عرفیت طلاق، در صورتی که اگر قصد نباشه اصلا طلاق تحقق پیدا نکرده که. و همچنین باز مورد دیگر، اینا فروعاتی است که است، فیما ورده فی من طلق مداراتن به اهلهی، کسی که زنش چسبیده بش، یالا طلاق بده میخوام برم خسته شدم از دست تو چنین چنان، داره داد و بیداد میکنه، آمد گفت بسیار خوب طلاق داده تو طالق، خب گفتن این طلاق باطله، برای اینکه این طلاق به اصطلاح قصد درش نیست، این رو نیاوردنش جزء اکراه، اینجا رو بردنش جزء نداشتن قصد، جزء اکراه نبردن در کسی که مداراتن به اهل اینجور طلاق رو واقع کرده. روایات او برمیاد که پس در باب اکراه جاییست که قصد وجود داشته باشد الی غیر ذلک. و همچنین باز دقت در این مسائل، دقت در چی؟ فی ان مخالفت بعض العامه فی وقوع طلاق اکراهن لا ينبغي ان تهمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا انشاء. این قضیه بطلان طلاق اکراهی مورد نزاع بین ما و بعضی از عامه است. بعضی از عامه گفتن صحیحه طلاق اکراهی درسته، گفتن بیع اکراهی مثلا درسته، طلاق اکراهی درسته، کدومو میخوان بگن درسته؟ اون طلاقی که اصلا قصد نداره، اگر نقصش از ناحیه قصد باشه و بگید در مکره اصلا قصد وجود نداره، چه عامه هم نمیدونه کسی قائل به صحتش بشه، نمیشه به اونا نسبت داد که بگیم اونو درست قبول دارن. پس معلوم میشه جایی که نه قصد هست، ما از باب طیب نفس میگیم درست نیست، اونا این رو ندیده میگیرن. در اینکه مخالفت بعضی از عامه را در اینکه اونا گفتن طلاق اکراهی واقع می شود نمی شود حمل کرد بر اون کلام مجرد از قصد مفهومی که اون کلام را اصلا نمی شه خبر بش گفت، نمی شه انشاء بش گفت، لفظ است فقط، کلام نیست اصلا. اینا همه قرینه است، هفتش تا فروع ذکر کردیم، اینا همه قرینه است بر اینکه مورد بحث در طلاق مکره جاییست که قصد دارد ولی لا انتیب نفس و غیر ذلک مما یوجب القطع به این که مراده به قصدی که مفقوده در مکرهه، نه قصد به مدلول کلام اون وجود داره، بلکه اون قصد به وقوع اثر عقل و مضمون عقل در واقع و در خارج اون قصد رو ندارد، یعنی تیب نفس ندارد. و عدم و تیب نفس به لا عدم و ارادت المعنا من الکلام، نه این که اصلا از لفظ کلامی اراده نکرده باشه. و یکفی فی ذالک، باز شاهد بهتر بر همین معنا، ما ذکره الشهید الثانی من ان، شهید ثانی گفتن مکره و فضولی قاصدان الی اللفظ دون مدلوله. یکفی فی ذالک یعنی چی؟ این از این عبارات های معمایی شیخ تو اینجا. شیخ داره میخواد بگه که در مکره قصد مدلول هست، قصد به وقوع مدلول در خارج نیست. شاهد آوردی عبارت شهیدی رو که اصلا همون عبارت شهید مورد نزاعه، که چی؟ شهید گفته است مکره و فضولی قاصدان الی اللفظ دون مدلوله، یعنی قصد مدلول ندارن. چطور این عبارت شهید میتونه شاهد بر نظر شیخ قرار بگیره؟ مدلول همون معناست دیگه. علتش نکته ایست که فضولی رو عطف بر مکره کرد، در حالی که در فضولی وقتی قاصب میره یه چیزی رو میفروشه، نه تنها قصد داره، میخواد چشمی خشم بکنه، خیلی قصد هم داره. پس قاصد هست مدلول کلام را کاملا قصد کرده، اینی که فضولی رو کنار ذکر کرده معلوم میشه قصد معنا به این معنایی که اینا میخوان بگن نیست. بله، نعم ذکر فی التحریر و المسالک فی فروع المسئله مایوه مزالک اونا. بله چه فرمودی؟ بله، حالا این یه فرق خط دنبالش باشه، فرق هست چون یه عبارتی داره میخونه شما.